11 شب به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. وزیر خارجه ایران میگوید تهران در مذاکرات استانبول از حقوق هسته‌ای خود از جمله حق غنی‌سازی دفاع خواهد کرد. نماینده ویژه آمریکا میگوید حماس تمایلی به برقراری آتش‌بس در غزه ندارد. نخستین کارخانه آبشیرین‌کن عراق با ظرفیت روزانه 1 میلیون متر مکعب چین آن را تأسیس می‌کند. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهران کریمی هستم. در 10 دقیقه پیش رو شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار خواهم داد. وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران در مذاکرات با 3 کشور اروپایی از حق غنی‌سازی اورانیوم دفاع خواهد کرد. عباس عراقچی در یک ویدیو که از رسانه‌های دولتی پخش شد روز پنجشنبه گفت که ایران در مذاکراتی که برای روز جمعه با فرانسه، بریتانیا و آلمان برنامه‌ریزی شده است، از حقوق هسته‌ای خود از جمله غنی‌سازی اورانیوم دفاع خواهد کرد.
به خصوص بعد از این جنگی که اخیر رخ داد، به نظرم لازم بود که حتما اینها مطلع باشند که مواضع جمهوری اسلامی ایران همچنان قوی و استوار هست و غنی‌سازی ما ادامه پیدا خواهد کرد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که ایران همواره مایل بوده برنامه هسته‌ای خود را به شیوهی منطقی پیش ببرد تا کشورهایی که ممکن است نگرانی داشته باشند اطمینان پیدا کند. مذاکرات ایران و 3 قدرت اروپایی شامل آلمان، فرانسه و بریتانیا قرار است روز 4 مرداد در سطح معاونان وزیر خارجه در استانبول برگزار شود. بریتانیا، فرانسه و آلمان تا 9 شهریور به مقامات تهران برای دستیابی به توافقی به منظور محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران مهلت دادند. در غیر این صورت آنها بر اساس برجام از مکانیزم ماشه استفاده خواهند کرد. سازوکار ماشه میتواند تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را بازگرداند و فشار اقتصادی بر ایران را بیش از پیش تشدید کند. سخنگوی صنعت آب کشور آغاز جیره‌بندی آب را به شدت تکذیب کرد و اظهار داشت که در تهران هیچ برنامه‌ای برای توزیع آب به صورت بسته‌بندی، جیره‌بندی و فروش آب وجود ندارد. عیسی بزرگزاده در تلویزیون دولتی ایران چنین گفت:
به طور کلی شرکت‌های آب‌خواه ما در تمام کشور، در تمام دهه‌های گذشته، سال‌های گذشته، همشون تانکر دارن، کیسه آب دارن. بالاخره وظیفه آب‌خواه اینه که یک مقدار همیشه به روش‌های قابل انتقال آب داشته باشه. این استانداردهای ماست که متناسب با شرایطمون همیشه یک مقدار آب نگه می‌داریم. اگر یه دفعه یه کوچه یه چیزی یه اتفاقی افتاد یا تانکر می‌فرستیم، تعبیر شد به آغاز جیره‌بندی، قویاً تکذیب میشه.
پیشتر انتشار تصاویری از آب در بسته‌بندی‌های نایلونی یک بار دیگر به نگرانی‌ها از جیره‌بندی و توزیع آب بسته‌بندی دامن زد. این تصاویر به همراه خبری به نقل از مدیر عامل آب‌های استان تهران منتشر می‌شد که در آن توضیح داده شده بود به دلیل امکان آلودگی در روش توزیع آب با تانکر، در صورت نیاز از این آب‌های بسته‌بندی استفاده خواهد شد. روابط عمومی آب‌های استان تهران خبر جیره‌بندی آب را تکذیب کرد و روابط عمومی آب‌های کشور هم متن تکذیبیه‌ای در اختیار رسانه‌ها قرار داد. در متن این تکذیبیه نوشته شده شرکت آب و فاضلاب استان تهران هیچ برنامه‌ای برای توزیع آب بسته‌بندی شده ندارد و اخبار منتشر شده در برخی از سایت‌های خبری و فضای مجازی به شدت تکذیب می شود. فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در خاورمیانه اعلام کرد که ایالات متحده مذاکرات آتش‌بس غزه را متوقف کرده چون پاسخ حماس نشان دهنده عدم تمایل به برقراری آتش‌بس در غزه بود. استیو ویتکاف در بیانیه گفت در حالی که میانجی‌ها تلاش زیادی کردند اما به نظر نمی رسد که حماس هماهنگ یا با حسن نیت رفتار کند. فرستاده ویژه دونالد ترامپ افسود اکنون گزینه‌های جایگزین برای بازگرداندن گروگان‌ها و تلاش برای ایجاد یک محیط باثبات‌تر برای مردم غزه را بررسی خواهیم کرد. به گزارش اسوسییتد پرس مشخص نیست که ایالات متحده چه گزینه‌های جایگزینی را در نظر دارد. طرفین هفته هاست که مذاکراتی را در قطر برگزار کردند و نشانه‌های کوچکی از پیشرفت را گزارش دادند، اما هیچ پیشرفت عمده‌ای حاصل نشده. مقامات گفتند که نقطه اصلی اختلاف استقرار مجدد نیروهای اسرائیلی پس از آتش بس است. دادگاه بین‌المللی لاهه اعلام کرد که کشورها طبق قوانین بین‌المللی موظفند با تغییرات آب و هوایی مقابله کنند و هشدار داد که انجام ندادن این کار میتواند راه را برای پرداخت غرامت هموار کند. دیوان بین‌المللی دادگستری در بیانیه تاریخی اعلام کرد که تغییرات آب و هوایی یک تهدید فوری و وجودی است و کشورها وظیفه قانونی دارند تا از صدمات ناشی از انتشار آلاینده‌های گرم کننده زمین جلوگیری کنند. این دادگاه در رأی مشورتی خود که الزام آور نیست اما دارای وزن سیاسی و حقوقی است، گفت که کشورهایی که تعهدات آب و هوایی خود را نقض می کنند مرتکب عمل نادرست می شوند. یوجی ایوازاوا رئیس دیوان بین المللی دادگستری به نمایندگی از هیئت 15 نفری قضات گفت پیامدهای قانونی ناشی از ارتکاب یک عمل نادرست ممکن است شامل جبران کامل خسارت به کشورهای آسیب دیده در قالب بازگرداندن شرایط آسیب دیده، جبران خسارت و رضایت باشد. آنتونیو گوترش تبریک‌کل سازمان ملل متحد در این باره میگوید این یک پیروزی برای سیاره ما، برای عدالت اقلیمی و برای قدرت جوانان برای ایجاد تغییر است. اما شرکت پاور چاینا برنده مزایده ساخت نخستین کارخانه آبشیرین کن بزرگ عراق به ارزش حدود 4 میلیارد دلار در شهر بصره شد. محمد شیا سودانی نخست وزیر عراق این پروژه را روز پنجشنبه افتتاح کرد که انتظار می رود در خرداد ماه 1407 فعالیت خود را آغاز کند. این کارخانه بخشی از تلاش های دولت عراق تا کمبود شدید آب در مناطق جنوبی این کشور را برطرف کند. به گفته دو مقام عراقی و یک سند پروژه که توسط رویترز دیده شده، این پروژه همچنین شامل ساخت یک نیروگاه برق 300 مگاواتی برای تامین برق تأسیسات آبشیرین کن می شود. نیروهای نظامی تایلند و کامبوج روز پنجشنبه در چندین منطقه در امتداد مرز دو کشور با یکدیگر درگیر شدند که بر اثر آن دست کم 11 نفر که بیشتر آنها غیر نظامی بودند کشته شدند. تبادل آتش دو طرف بیشتر با سلاح‌های سبک، توپخانه و راکت بوده، اما به گزارش اسوسییتد پرس تایلند خواستار حملات هوایی به مواضع کامبوج شده. عامل شروع این درگیری‌ها انفجار یک مین در طول مرز در روز چهارشنبه بود که منجر به زخمی شدن 5 سرباز تایلندی شد و بانکوک را بر آن داشت تا سفیر خود را از کامبوج فراخوانده و سفیر کامبوج را اخراج کند. تایلند همچنین تمام گذرگاه‌های مرزی زمینی را مسدود کرده و از شهروندان خود خواسته که کامبوج را ترک کنند. این دو کشور در جنوب شرق آسیا اختلافات مرزی دیرینه‌ای دارند که به طور دوره‌ای در امتداد مرز 800 کیلومتری آنها شعله‌ور می‌شود و معمولاً منجر به درگیری‌های کوتاهی می‌شود که گاهی شامل تبادل آتش می‌شود. درگیری‌های روز پنجشنبه از نظر مقیاس و شدت بسیار بزرگتر از حد معمول بود و پارلمان اسرائیل شامگاه چهارشنبه حمایت از طرح انضمام کرانه باختری به خاک اسرائیل را با اکثریت 71 نماینده از مجموع 120 نماینده تصویب کرد. این طرح را شماری از نمایندگان عضو ائتلاف دولتی ارائه کردند. به این ترتیب پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون و وقت بخیر.